اللهم اكرم وليك الحسن الحسان عن راضي عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي محق ومخاف أن الناس عن الدين المعين حتى مسكنة الأرض ينفوها وتمتعنا فيها قليلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد برکت صلوات محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از کردیم جز آیات متعدد قرآن و از جمله از آیات مبارکات سوره عنکبوت استفاده می شود که بر سر راه وادی ایمان خدا امتحان امتحانات سخت برمود فتنه هاییست که انسان بعد از اون فتنه ها به سلامت عبور کنه تا به حقیقت ولایت راه می ناکنه. کما اینکه امت هم اگر بخواهد به اصل ظهور برسد که اصل ظهور ولایت امیرالمومنین در ظاهر و باطن عالم ماست باید از دلیک امتحانات سختی عبور بکنن. این امتحان هم برای این است که انسان آماده بشه برای رفتن به این وادی و سیر در این وادی که وادی بهشت است، برای این است که صفها جدا بشه و مؤمن و منافق اصلا ترکیک بشن. نمیشه منافق در پوشش اسلام و با ادعای ایمان وارد وادی ایمان بشه. این نکته ای که اشاره کردیم، هم حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین بالاخره باید جدا بشن اونایی که توضیح میدم، اونایی که حاضرن مجاهدت در راه امیرالمومنین کنن با اونایی که مجاهدت نمی کنن سرشون باید جدا بشن. اونایی که تعلقات به غیر دارن بلائجی برای خودشون دارن در مقابل امیرالمومنین، به دیگران دل بستن، بزرگانی برای خودشون دارن، دیگران بزرگ میبینن، اونا باید برن طرف بزرگان و علایج خودشون، نمیشه کنار همین باید مومنین بمانن. این امتحان هاییست که در راه حالا از مختصات این امتحان ها اطلاعات بحث میکردیم که در سوره عنکبوت و غیر سوره عنکبوت مفصل ازش بحث شده. یکی از خصوصیاتی که در سوره مبارک عنکبوت ذکر شده این است که یه قسم از این امتحان های بر سر راه فتنت الناسه، یعنی خدا امتحان به دشمن به مخالفان امکان میدهد که یک فتنه هایی درست کنند و این فتنه ها محیط ایزا و اذیت برای مؤمنین هست. ولی باید توجه داشت که این ایزا عذاب الهی نیست، این ایزایی است که دشمن بر سر راه ایمان در سر راه همراهی با امیرالمومنین ایجاد میکنه و بعد ازش استقبال کرد نه بعد ازش فرار کرد. اگر رفتیم به استقامت کردیم، خدا امتحان این محیط فتنه رو، این ایزا رو برای ما تبدیل میکنه به رحمت. این محاسبه غلطی منافقین دارن و اون این است که این ایزا رو به منزله عذاب الهی تلقی میکنند که باید ازش فرار کرد، پرهیز کرد، در حالی که اینطور نیست. این ایذای ناس، این طبیعی راه خداست. این آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید، آیه هشتم به نظرم سوره است. فمن الناس من یقول آمنا بالله، ادعای ایمان به خدا میکنند، میگن ما مؤمنیم، ولی به اذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله، وقتی در راه خدا ایذا میشود، حالا اینو ترجمه میکنم، اذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله، وقتی دچار این سختی ها میشه، فتنه مردم رو مثل عذاب خدا میکنه. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم، اگر پیروزی بیاد ادعا میکنن که ما در کنار شما بودیم. روز پیروزی میخوان در کنار ولی خدا باشن، ولی در روز سختی ها از سختی ها فرار میکنن. یه جایی خدا میتونه فقط منافقین اینجوری هست. حالا با قرار زمین قسمت اول بود، دقت کنید دو سه نکته توی این آیه اشاره میکنم. نکته اول این است که بر سر راه ایمان خدای متعال به دشمن اجازه میده فتنه میکنه، ایزا میکنه، کارو سخت میکنه برای مؤمن، عاشورا درست میکنه، تهدید میکنه، تطمیع میکنه، اگر کنار خودش بمانی امکانات بهت میده، اگر از او جدا بشی بری طرف سید و شهدا، واقعا اموال انسان، ناموس انسان، خود انسان در معرض خطر. ابن زیاد هم این کار کرده، شنوی یزید هم این کار کرده دیگه، اگر با امام حسین باشی جانتون در خطره، اموالتون رو مصادره میکنن، نوامیستون در معرض اسارت. این ایزا و ناسه. در دوره معاویه، در یه دوره قلبه ای که پیدا کرد، نقل فضائل امیرالمومنین رو من کرد، فرکی نقل فضیلتی از آل ابی طالب نقل کنم، اونش مباح. نقل میکنید واقعا ایزا میکنن، ولی این ایزا عذاب نیست. این ایزا میتواند راه ما رو به خدای متعال باز کنه. خدای متعال بی خود اجازه نمیده اونا ایزا کنن. اگر لازم بود دستشون رو میبست. این که به اونا امکان ایزا مؤمنین رو میده، اونم تو اون سطح سنگین، این به خاطر این است که این ایزا راهی به سوی خدا از دلش باز میشه. نه به معنای این که دشمن میخواد ما رو خدا نزدیک کنه، دشمن میخواد ما رو از خدا دور کنه. نظر فعل اونا فعل بده، مستحق لعنن، مستحق عذابن، مستحق نفرینن. نمیشه فعل اونا رو مدح کنی. اگه فعل اونا رو مدح کنی، مدح شیطانه، مدح خدا نیست. یه اشتباهیست که اتفاق افتاده برای بعضی. ولی باطن این ایزا میتونه وادی رحمت باشه. من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله. فإذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله. میگه مؤمن خدا هستم، ولی وقتی اوذی فی الله، ایزا فی الله میشه. ببینید تعبیری نیست که دشمن اذیت میکند، مجهول ذکر شده. اوذی فی الله، ایزا میشود. ایزا هم یه تعبیر لطیفی علامه بزرگوار طباطبایی داره. امتحان در این آیه، در این آیه خدا امتحان نمیتواند اوذی فی سبیل الله، و سبیل نیست، اوذی فی الله. این ایزا انسان رو خدا امتحان میرسونه، ولی دشمن نمیخواد این کار کنه، او داره ایزا میکنه. و ازا اوذی فی الله، دشمن ایزا میکنه، اما این ایزا رو خدا امتحان تبدیل میکنه به رحمت، میشه وادی تقرب. شما عاشورا رو ببینید، دشمن داره ایزا میکنه، سختگیری میکنه، آب رو بسته نمیدونم، اسیر کرده، زده، کشته. اینا که اونا که قصد خدایی ندارن، اونا که نمیخوان ما رو خدا نزدیک کنن، اونا میخوان ما رو از خدا دور کنن. ولی این ایزا مسیر تقرب ما به خدا میشه اگر درش استقامت کنیم. خدا امتحان اونو تبدیل میکنه، تبدیل میکنه به وادی رحمت. من الناس من یقول و آمن نابدنا فاذا قوضی فی الله جعل فتنه الناس. پیداست این ایزا فتنه ایست که مردم به پا کرد، شیطنت دشمنه، شیطنت سقیفه و زیاد و بنی امیه است. او داره ایزا میکنه، اما خدا امتحان این ایزا رو فلاح قرار میده، نه اینکه او ایزا رو فلاح میکنه. او نمیخواد ما رو به خدا برسانه، میخواد ما رو از خدا دور کنه. ولی خدا امتحان اینو تبدیل میکنه به وادی رحمت. این همون جلوه ایست که در همه بلاهای سنگینی که دشمن زمیناشو فراهم میکنه وجود داره. همونیست که وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها وقتی از حضرت سوال میکنه کیف رأیت صنع الله بأخیک، میفرماید ما رأیت الا جمیلا. این خداست که این فتنه الناس رو تبدیل میکنه به وادی رحمت، تبدیل میکنه به وادی ضیافت. اگر درست بایستی میرید وارد میدان ضیافت خدا رو تعال میشی. کنار سید الشهدا ایستادن ایزا، ولی اگر از این ایزا فرار نکردی، رفتی در دل این فتنه، این فتنه رو خدا امتحان بر تو آرام میکنه. میشه داستان هست ابراهیم خلیل. واقعا ایزای دیگه، آتش به پا میکنن، اونم آتش به اون گستردهی که نمیتونن حضرت رو بیندازن، منجنیق میارن حضرت رو مثلا بیندازن تو آتش. ولی خدا امتحان این ایزا رو تبدیل میکنه به محیط تقرب. اولا واقعا در قله این ایزا حضرت ابراهیم رشد میکنه دیگه، و ثانیا باطنش میشه رحمت برای حضرت. ولی ایزای دیگه فتنه الناس، ولی عذاب الله نیست. این نکته لطیفی است. این عذاب نیست که، این ایزا و ناس. خدا که عذاب نمیکنه. خدا امتحان داره اصحاب عاشورا رو عذاب میکنه، 30,000 نفر رو دورشون ریخته با شمشیر و نیزه و نمیدونم قدرت هم بهشون داده و آب ببندن و اسیر کنن و آتش بزنن. خدای امتحان داره اهل بیت رو ایزا میکنه. این فتنه الناس، این ایزا الله نیست که، این عذاب الله نیست که. حالا چیکار باید کرد باش؟ این فتنه ای که دشمن به پا میکنه بر سر راهه، رسیدن به امیرالمؤمنین بعد ما رو از امیرالمؤمنین جدا کنه، بعد بریم تو دل این فتنه تا کنار حضرت بمونیم. اگر رفتیم در متن فتنه که کنار امیرالمومنین بمونیم، فتنه تبدیل میشه به رحمت، همینطور که همه جا همینطور بوده. فرعون واقعا سختگیری میکنه برای اینکه امتش دور حضرت موسی نره، ولی اگر رفتن تو دل فتنه فرعون میرسن به رحمت. سحر فرعون همینطور هم دیگه، برای اینکه ملحق نشن به حضرت موسی میگیم برم لابلای نقل سونا دست و پاسونو قطع میکنم به دارتون میکشم. ولی وقتی میستن صبر میکنن برای اینکه کنار حضرت موسی بمونن، تحمل میکنن. فتنه الناس دیگه، این میشه وادی رحمت، میشه وادی تقرب. بنابراین نکته اول در این آیه که این یکی از امتحانات فتنه الناس که سر راه ماست. این فتنه وادی ایزار، زحمت برای ما درست میکنن بخواییم که را امیر المومنین بمونیم، دوچار سختی و زحمت و اسرت میشیم. این عذاب نیست، این فتنه الناس. عرض کردم مقابل عذابم که قرار گرفت دادم احساس میکنه، اشاره به این نکته داره که این میتونه تبدیل بشه به رحمت خدا. اگه ازش فرار کردی از وادی رحمت دور میشه، اگه در دلش رفتی غرق در رحمت خدا انتقال میشه. نترسیدی، تو رو جدا نکرد این فتنه از امامه، فتنه سقیفه، ایزای سقیفه که کار تاریخی سالان هم ادامه داره دیگه. همه شیطنت های شیطان یک کلمه بیشتر نیست که برای اینکه ما از امام جدا کنه. لعقادن نرهم ساعت هکل مستقیم، همه قواش رو به کار میگیره که ما با امیرالمومنین راه نهیم تو هم سمال آتین نام من بین ایدی هم و من خلفه و من ایمان و شما از هر طرف میزنه. لشکر جهل دیگه با قوای خودش میزنه. اگر کنار امیرالمومنین بودی، حضرت همه این قوای شیطان از تو دور میکنه، این وادی تبدیل میشه به وادی رحمت. این نکته اول که عرض کردم به بیان لطیفی الله تعالی اینجا دارم میگم. ببینید ایذای فی الله فی سبیل الله هم نیست، رفتی تو متن عذاب غرق در وادی رحمتی، خدا متعال نزدیک میشه، نه اینکه در سبیل با از سبیل هم عبور میدن. عاشورا اینجوریه، اونایی که کنار سید الشهدا میدن، نه اینکه تا دارم میان فی سبیل، نه میرسن به مقصد. انت امامی فی الجنه، بیش از اینه که تو وادی ولایت امام قرار میگیره. نکته دوم اینه که میفهمد که فعضا اوزیف الله جهد ابنت الناسه که عذاب الله، ولی وقتی پیروزی میاد قال انا کنا معکم، این دروغه. اون آدمی که در سختی ها کنار امیرالمومنین نمیسته، رنج ها رو تحمل نمیکنه، روز پیروزی هم کنار امیرالمومنین نیست، دروغ میگه. اونی که تو دل سختی کنار امیرالمومنین هست، دست از امامش بر نمیداره، روزی پیروزی هم با امیرالمومنینه. بلا متوهمه، دنبال قناعه مهمه، دستش نگاهش به امکانات، نه به امیرالمومنین. میخواد این امکانات رو برداره و تلف کنه. کسانی که اون روز کنار امیرالمومنین، امروز هم کنار امیرالمومنین، قناعت کنید امکاناتی که تو اصل ظهور به مؤمنین میرسه مال دیگه شیطنت و لهو و لعب و تفاخر و تکاسر نیست. امکانات نازل میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. موقعی که واقعا مؤمنین تحمل سختی ها رو میکنن، تقوا به خرج میدن، تو دل سختی ها از امام زمان جدا نمیشن، خدای متعال به برکت امام زمان درهای آسمان زمین رو برشون باز میکنه. ولی دیگه این امکاناتی که بهشون میدن مال فساد و شیطنت و لعب و لعب و مال این کارا نیست. این امکانات برای این است که باش در راه خدا کار کنی، انفاق کنی، خرج کنی، همه رو در راه خدا بیاری. اینایی که متقیان با امامشون هستن، یعنی امکانات از دست امامشون میگیرن. نمیگه انما اوتیتو و علا علم قارونی، فکر نمیکنه به خودم به دست بود، میدونه این برکات به دست امام زمان نازل میشه، از دست امامش میگیره، بعدم اونا رو خرج امامش تو راه امام خرج میکنه. امام که محتاج به ما نیست، با این داد و ستد با امام رشد میکنه. کنار امام بودن تو دوره پیروزی یعنی این، یعنی امکاناتی که از دست امام بهت میرسه، اولا از امام خودت ببینی، دوم برگردونی به امام، تلفش نکنی. هر امکانی که برنگرده به دست امیرالمومنین تو عالم تلف میشه، هر امکان. اگر انسان از دست امام زمان گرفت، به امام زمان برگردونی، میشه استفاده از نعمت. ازا همراهان حضرت کسانی هستن که این امکانات رو از دست حضرت میگیرن، حالا هم که پیروزی آمده نمیخوان شیطنت کنن در دنیا. اونایی که صبر میکنن تو سختی ها کنار امام، تو روز پیروزی هم واقعا با امامشون هستن، نه اینکه این امکانات رو میخوان بگیرن برن با شیطنت کنن، مدعی همراهی هست. شاید این دوتا معیتی که در زیارت جامعه کبیر با هم آمده و معکم لا مردو بکن، بعد از این هم هستی که قلبی لقلب بکن سل و امری و نصر و امری، حالا قلبی لقلب بکن سل و امری لقلب بکن مرتبه و نصرتی لکن معدل حتی یهی الله تعالی دینه بکن و یردکن فی ایامه و یظهرکم لامه فمعکم معکم. یه معیت، معیت در روح قیبته، یه معیت در معیت ظهور امر ولی خداست. این فرمان ظاهر شده، اون امری که خدا به دست ولیش داده که صاحب الامره و مظهرین الامر الله، از وادی ولایت امام زمان عبور کرده تو عالم ظاهر شده. همراهی با این امر در دوره طلبه، همراهی با همین امر رو در مورد در دوران حزن و غیبت میخواد. الانم امام زمان صاحب این امر رو با این امر عالم رو اداره میکنن. کنار حضرت بودن در این دوران و تحت امر حضرت بودن یه اقتضایی داره. اصل ظهورم که اصل ظهور این امر است، از دست امام زمان تو عالم ظاهر میشه. کنار امام بودن و با امر امام حرکت کردن که همون امر خداست، اختصار خودشو داره. این دو تا معیته. ولی کسی که در دوره اول با امام نیست و دوم با امام نیست، لذا اونا راهشون نمیدن بسته زود، اونا رو جدا میکنن که نباشن کنار امام. این میخواد از پیروزی به نفع خودش استفاده کنه، اصلا وقتی این کنه. یه روایتی که خاطر مبارکتون هست که باید فوق العاده عجیبی هم هست که از امام صادق نقل شده، صدیر میگه دم حضرت وارد به حضرت شدیم، دیدیم حضرت حالاتشون خیلی عجیبه، لباس مخصوصی کاسه چشمشون پر از است که حالشون متعرض است که ما چه خبر شده. فهمون کتاب جفر رو میخواندم، دیدم هواهای دوران غیبت فرزندم رو دیدم، منو متاثر کرد. بعد حضرت یکیشو براشون گفتم، فهمون حضرت نو. بعد سالها که دعوت میکرد و کسی نیامد و بعده پیروزی میداد به همراهان خودش، بعد از سالها خدا امتحان تازه را فهمود ابن نداره به همراهانت بگو پیروزی نزدیکه، این نهر هسته های خورما رو بکاری، منتظر بودید و یه رخت سمر بخشی میشه. صبر کردن، یه عده جدا شدن. اینجا گفتن اون بعد از این همه تا سال بعده سر خرمن میده هسته ها رو به کار، مادر یه زوده ما رو سر کار گذاشته، این پیدم داره خود. وقتی میوهش به دست آمد و موقعش شد، خدا فرمود تا رو دوباره هسته و باید هسته هایی رو یه دی رفتن، یه دی منافق شدن، کنار هسته بودن، ولی ایمانشون از دست دادن. تا 10 بار این تکرار شد. بار دهم اون عده‌ای که من آمدن به حضرت نو گفتن آه شما 100 بار دیگه بگی هسته رو به کار ما کنار دستیم، هر چی تو بگی ما قبول داریم، ما یقین داریم تو پیغمبر خدا هستی. خدا فرمود حالا شد، حالا برو کشتی بساز، اینا رو سوار کشتی کن، ما باقی اونایی که باید جداشن جداشن. همون یکی از اسرار طول غیبت همینه، اونایی که باید جداشن باید جداشن و تو قربلون نه. این نکتش اینه، کسی که در دوره غیبت نمیتونه تحمل کنه امر امام رو تو اصل غیبت، که اونم امره، چطور میده تو اصل ظهور امر امام رو تحمل کنی؟ با امر امام کاری نداره، بازی خودشو داره میکنه، خواهد بیاد کنار حضرت باز به هم بزنه صحنه. اگر منافقین منافقین که پیامبر خدا تحملشون فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، اینا با حضرت بودن، که با حضرت نمودن، تر حضرت رو داشتن به هم میره، اینا کنار حضرت باشن به هم میذارن کار رو، روزا اینا رو جدا میکنن، میگه من با شما هستم، دروغ میگه. بعد معلوم شه این دروغ نه، این با امیرالمومنین نیست، نمیتونه تو در امیرالمومنین بیسته، نه در دوره سختی نه در دوره پیروزی، نیست تو در مرد این راه نیست، نمیخواد اون راه کار خدا رو بره، میخواد دین رو هم برگردون به سمت دنیا، دین رو هم میخواد دنیا ایش دیگه، اومده کنار حضرت ایستاده که دین رو هم تبدیل کنه، تبدیل کنه و ابزار دنیا برسه. زانت نکته دوم، کسانی که اون موقعی که باید برن وسط فتنت الناس و سختی ها رو تحمل کنن تا این وادی بشه وادی رحمت، برسن به امامشون، دستشون به دست امامشون برسه، بلکه بالاتر با امامشون سیر در عالم کنن، اونجا این ایزار نمیتونه تحمل کنه، فتنه رو اینو منظره عذاب خدا میبینه، علامت حتی شکست میبینه، تا حالا سختی ها میاد میگه لوکان لنا من الامر شیعون ما قتلنا ها. در جنگ احد خیلی آیت جنگ احد عجیب، وقتی اون سختی پیش آمد منافقین میگفتن اگر حق ما بود که نباید این تو ضربه بکنیم، اگر حق ما بود چرا این هم فشاری نمیشه که از حق باید پیروز، ولی حق که همیشه پیروز بوده هست خواهد بود. این سختی مال این ببینم من با حق هستم یا نیستم، درسته؟ امیر المومنین که ید الله هست که فوق عیدی هم ازلن و عبدن فوق عیدی هم، هیچ وقت امیر المومنی که دستش زیر دست نمیشه که. پس این شهادت هم من کنار امیرون هستم یا نیستم، این فتنه همین، این فتنه برای پیروز شدن امیر المومنی نیست، امیرون که پیروز صحنه هست همیشه، این برای اینه که همراهان و غیر همراهان از هم جدا بشه. باز دوباره میخونم حسب الناس ان یتکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون فقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن. داستان معلوم شدن و جدا شدن اونایی که در ادعای ولایت امیرالمومنین راست میگن و دروغ میگن، یک جنس فتنه ایزا الناس، این ایزا الناس از آقلا نیست، این ایزا الناس این مهم نیست که باید بری وسطش، اونی که باید ازش پرهیز کنی از آقل خداست، اونی که علامت شکست انسانه از آقل خداست. اگر یه جایی خدا میتال قومی را عذاب کرد این را شکست کنه، ولی اگر یه فتنه سر راه ولایت از تعمیر بنی امیه درست کردن هزار ماه هم طول کشید، زدن و کشتن و حبس کردن، این که عذاب الله نیست، نمیشه بگی خدا عذاب کرده دوستان امیرالمومنین، این فتنه الناست. کنار بکشی دیگه از امیرالمومنین کنار کشیده، روز پیروزی هم با امیرالمومنین نیست، کنار امیرالمومنین بمونی، بری تو دل این ایزا میرسی به اون رحمت، میرسی به امام خودت، این وادی میشه وادی زیاد. این دوتا معیت، دوتا معیت، دوتا همراهی هستن که از هم جدا شدنی نیست. خدا امتحان اینجا خودش داره محک میزنه، اینجا جایی نیست که ما بتونیم بازی در بیاریم. خیلی تعبیر لطیفی خدا امتحان، نکته سوم آیه هم بگم دیگه عرضم رو جمع کنم. نکته سومی که در این آیه شریف است اینه، خدای متعال میفرماید که من دارم جدا میکنم راستگو و دروغگو، اینا که ظاهرشون یکی بود که هر دوشون که شهادت میگفتن، هر دوشون که ادعای ایمان میکردن، من میخوام اونی که قلبش مؤمنه و از اون که قلبش منافقه جدا کنم. کی داره جدا میکنه؟ من دارم سوام میکنم. اینجا دیگه من دارم کارا تجزیم، اینجا که دیگه نمیشه سر مردم رو کلا بذاره که مردم نیستن که. کسی که تو ایزایی که در راه امیرالمومنین هست نمیسته، حاضر نیست تو صفین صبر کنه، حاضر نیست تو دوران قربت حضرت کنار حضرت بمونه، کنار میکشه، این دیگه بعدن بیاد ادعای ایمان بکنه ازش قبول نمیکنه. من دارم امتحان میکنم، نگه سرم کلا نمیره، من میخوام باطنها ظاهر بشه، معلوم بشه. اینجا که دیگه جای شیطنت نیست که. نه بفهمید، میفرماید که بله، پس منافق اینجوریه، فاذا جاء فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب. وقتی میخوای کنار امیرالمومنین باشی یه فتنه ایست، یه ایزاییست، فرار بکنه، جعل فتنة الناس كعذاب، نمیره تو دل این فتنه تا این فتنه بشه رحمت، بشه ضیافت، او رو به خدا برسونه، به امامش برسونه. اما ولی اینجا هست رو من رد بکر، روز پیروزی که این آیه را ناظر به اصل ظهور رجعته، تأویل این آیه اصل ظهور، وقتی ظهور میرسه میخواد بگه من هستم اینطوری، لیقولن انا کنا معکم، ما با شما بودیم، تو کی با امیرالمومنین بودیم، میت که حرف نیست که، با امامت بودی، ایستادی کنار امامت. اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. تو برای خدا هم زیر و رو میکشی، خدا متعال از خودت عالم تر و قلبت نیست؟ برای خدا متعال که دیگه میشه پنهان کاری کرد؟ من میخوام جدا کنم، من دارم سوا میکنم خوبه بده. اینجا که جای نفاق و درویی دیگه نیست که. اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. خدا متعال میدونه تو صدر شما، تو قله وجود شما که اونجا جای ولایت امیرالمومنین چی بوده؟ محبت حضرت بوده، ایمان بوده، صداقت بوده، صبوری را حضرت بوده، یه شوخی میکرد. پس اینجا جایی است خدایی که اعلم و مافی صدور العالمینه داره قلوب رو از هم جدا میکنه، قلوب منافق و مومن رو اظهارم میکنه، کاری میکنه نفاقش رو مجبور میشه اظهار کنه، مجبور میشه. اگر سید الشهده علیه السلام با یزید صلح میکرد، همچین نماز جماعت میخوند، سجاده آب میکشید، همین یزید. وقتی امام حسین میایسته مجبور میشه تیغ بکشه تو به سید الشهده. الا همچین دنبال نوال حضرت حرکت میکرد، یه هم در رسول الله میگفت، یه جایی تا زانو هم خم میشد. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی این آقا نمیستاد، اینقدر منافق بازی در می آوردن یا بنت رسول الله، شروع میکردن فضایل حضرت رو نقل کردن. وقتی ایستاده بی انصاف تو کتابش یه حدیث از حضرت زهرا نقل میکنه. صحیح بخاری میبینید، از صحیح هم صحیح گیت. حضرت فرمود که اینا حق شیطان به همه قوات لغاتی میکنه. یا خزم من از رزق سون فیوم سجان فا اونا که استعاله شیطان را اولیا مدایه همین رو لون نبکه میگه، میخواد مده اونا رو تثبیت کنه. و تو مده حضرت امیرم که میگه جالبه، تو مدهشونم یه تنقیسی برای حضرت میخوان بیاد. حالا توضیح واقعا این چیز عجیب، متائنی هم که نقل میکنن خوش نباشه، میخواد اینو یه جوری نقلش کنه که کوچیکش بگه مهم نبود. الا اون متائن نقل میکنه بعضی وقت فرید امین میخواد بگه این کتاب درسته، کتاب های شما که همش مت حضرت امیر و متائن ایناست که درست نیست که. ببینید هم مت حضرت امیر توش هست، هم مت اونا، هم متائن اونا. مت حضرت امیر رو که میگه میخواد راه باز کنه برای مت اونا، ولی کی ازشون قبول میکنه؟ جوری از طریق فضیلتش واضح بود اصلا نمیشده بپوشون میگه. اینا میگه که اون یکی هم باور پذیر بشه. متاهنشون هم که میگه داره میخواد، این واضح بوده، این تن میخواد کوچیکش. حالا ببینید یه جایی متاهن رو تبدیل به مدایه، یه جایی حضرت سلام علیکم این مذمتی از معاویه کردن نگفتنیست، اینو آورده افضل فضائل معاویه کرد، یه پیچش داده. یعنی هیچیشون نمارد میکنه. حالا نهت کنید قرازم اینه، وقتی خدای متعال داره تو امتحان جدا میکنه، کار با باطنها داره، کاری با ظاهرها نداره. این باطنها رو میخواد ظاهر کنه. اینجا دیگه برای خدا جای زیر رو کشیدن و لیس الله به عالم ما فی صدور العالمین و لیعلمن الله الذین آمنوا. اون صدر آیه اول سوره این بود دیگه، و لیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. لحن تغییر کرده، و لیعلمن الله الذین آمنوا و لیعلمن المنافقین. این آدم منافقه میگه، اینی که وقتی سر راه امیرالمومنین آتش به پا میکنن فرار میکنه، میخواد تو پیروزی ها تو روز ظهور کنار امیرالمومنین بیسته، این دروغ میگه، این منافقه. من اینو روشنش میکنم در مراجع، یه کاری میکنم این جدا بشه. من شم رو جدا میکنم از مالک هشتم، ولو اینکه تو صفین اول کنار امیرالمومنین بیست، من جداش میکنم، نمیذارم کنار از امیر باشه. یه کاری سرش میارم مجبور میشه به رو بر بیست، یا دلش مومن میشه میاد این بر، دلش مومن میشه سواش میاد، نمیذارم بیاد کنار از نیست با حضرت. اینه کنار از امیر بیسته روز پیروزی حضرت کار خراب، تو دوره ظهور میخواد بازی رو به هم بزنه، نه باید کار رو نفر خودش بچرخونه و خدا امتحان نجازه رو نمیده. یه جنس فتنه است که حالا فراوان هم از آیاتش که این محاسب محاسب خطاییست که دشمن شروع کنه ایزا کردن، خیال کنی عذاب خود از فرار کنی، بعد که فرار میکنی بدترش اینه، اینو دلیل عدم حقانیت داری، یا این همه سختی همه فشار پیداست ما داریم اشتباه میکنیم، اصلا اینجوری نیست. کنار حضرت امیر بیستی کار سخت میشه، بخوای با رسول خدا تو عالم راه بری کار سخت میشه. البته باطن این سختی رحمت ضیافت وسیلنه به وجود مقدس نبی اکرم. جنگ احزاب و کار خیلی سخت شد دیگه، همه احزاب و قریش و هم پیمانانشون و یهودی هم که دور و بر مدینه بودن هم پیمانای حضرت هم نقص کردن رفتن بودن، درسته؟ جنگ خیلی سخت شد، حضرت دستور داد خندق بکنن دورشه، خب خندق میکندن، تو خندق یه سنگی پیدا شد نتونستن حلش کنن، خود حضرت رفتن تو خندق سه تا ضربه زدن، هر ضربه برقی جایی تکبیر گفتن، گفتن آقا چرا تکبیر فرمودی؟ فرمود در برق اول دیدم روم رو فتح کردیم، دوم دیدم ایران رو فتح کردیم، سوم دیدم تو مرز یمن رفتی. منافقین گفتن استغفر چقدر دروغ میگه، ما وعدنا الله و رسوله و الا اینجا خدا سفارش شد، ولی همینجا مؤمنین میگفتن هازا ما وعد ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و وعده خدا. همین بود گفتن کنار پیغمبر بیستید، هر قدم که جلو میرید دشمنا بیشتر به تو هجوم میارن، نمیتونن تحمل کنن، راه پیغمبر خدا رو میرن. بخواید کنار پیغمبر بیستید از جنگ احزاب بعد عبور کنید، خوف داره ترس داره، بعد عبور باید قلبت ریاضت بکشید، بترسی کنار حضرت بیستی، این خوف تبدیل میشه به امنیت. ترسیدی رفتی اون بر منافق، منافق همی که خوف میاد میره اون بر، مؤمن ما مثل این خوف رو تحمل میکنه، ذوبش میکنه، میشه امنیت، خدا متعال برش تبدیل میکنه به آرامش امنیت. اینا وقتی کار سخت میشه میگن به به عجب، تازه حالا خوب شد، حالا کنار پیغمبر میزنیم میخوریم، حالا وقتشه. از هاوارشورا کوره که داغوش میگن به بچه خوب شد، پیش روی حضرت قطعه قطعه میشه، از این بهتر که نمیشد. اون منافق هم همی که کار سخت میکشه میشه کنار، میگه تا حالا که اوضاع خوب بود باید پول بیاری جان بیاری و هستی تو اینه، میشه خدای متعالی کار مسیر جدا سازی یه بخشش فتنه و نازه. اگر رفتی تو دل فتنه کنار ما میمونی به پیروزیش هم میرسی. حضرت به اصحابش فرمود ما رجعت بر میگردی، جوری نمیمونی که. ولی اگر از حضرت جدا شدی، این دعاهای زیل زیارت جامعه کبیره هم اینا دیدید بعد از اون پس همه هفتشده تا دعا داره که خدای ما در رجعت کنار امامون تو راه امامون باشیم، مستقیم تو رجعت برگردیم، تو دولت اونا برگردیم، تو قیامت با اونا باشیم، ببینیم فتوحات ایام اللهشون رو هم ببینیم که ظهور است در جهت کسی بود و ایام الله هم کنار امام میشه، نبود کنار امیرالمومنین نیست. اینا هم علامت پیروزی و شکست نیست، اینا که عذاب خدا نیست. عذاب خدا خیلی بده اکبری امتی نازل میشه، ولی سختی راه که باطنش رحمت فعلا معلوسره. پیغمبر ما بی خود میگم من بر تو غضب کردم، ما بعد در کرب بکردم ما غلا، اصلا اینجوری نیست، خیلی اوضاعشون خوبه، حالیشون نیست، وللآخرت خیر لک من ال، تازه بعدن وضعشون از اون بهتر، الان هم خیلی حق و حالشون خوبه. اگه کسی نفهمه چجور حالشون خوبه، پیغمبر ما وقتی بعد کنار تو هستن حالشون خوبه دیگه، تو رو نداشتن حالشون بد. این سختی ها برای اینه که با تو باشن خیلی وضعشون خوبه، راحتشون رو دادن به تو رسیدن دیگه، به حقیقت امنیت. البته بعدن خیلی خوبتر خواهد شد، فهمید یعنی رجعه. ولی سوف یوتی که رب بکه یعنی قیامت، اینقدر بهت میدیم تو راضی بشی، اینقدر به اینا بده، حالا دوران سختی شده، بعدن اینقدر از دست تو برشون میریزیم که تو رو راضی میکنیم، نه اونا، اینا که کوچیکه، اینا که به کمتر از اینا راضی میشن. ما که بازیچه دستمون بودن قانع میشیم که این پیغمبر کلیدای گنج زمین رو براش آوردن که بده ناراحتی بده بخورن امته، فهمون این از دنیا دار و من نادار، این مال بی عقل هست. من نمیخوام امتن بی عقل بشن که اینقدر به تو میدیم که راضی بشی، از دست تو بهشون میدی. پیداست این میدونی داستان چیه، داستانی از قصدار امتشه. خب اون میفهمه برای چی باید این سختی ها رو تحمل کنن، امت که نمیفهمه. خدا میگه نگران نباشید، اینقدر به شما میدی به اینا ببخشی که تو رو راضی میکنه. این پیغمبر که به این چیزا راضی نمیشه، خدا ما بده که نمیفهمد ولسفیوتیک تا اینکه اینا راضی بشن حتی یرزم، نه ما که به کمتر این چیزی کنه حالیمون نیست که زود راضی میشه. این پیغمبر که تا ما رو نرسونه به اون بالا راضی نمیشه. ولی فعلا دوران سختی باید بیسته، ولی الانم حالشون خیلی خوبه، چون کنار تو هستن. الانم کنار تو هستن. خیلی ازشون خوبه، چه اشکالی هست داری؟ السلام علیکم یا